رایزنی میکنید برای اینکه راهی به رهایی پیدا کنید و از میان دشواری هایی که جامعه ما رو احاطه کرده است و سایه سنگین وحشتی که بر آن گسترده شده است، مفری و مخرجی بجویید و از طریق رایزنی، کار نظری و استفاده از عقل عملی به راهگشایی ادامه بدید. بنده هم که در خاتمه این محفل و مجلس رسیده ام، گرچه که بی بهره مانده ام از اون چه که در روزهای گذشته در اینجا گذشته است، اما برق شوقی که در چشمها میبینم و لبخندهایی که حاکی از خرمی و شادی و شکوفایی ضمیر است مرا گرم میکند و دورادور به عضویت در این جمع مبارک میخواند. این یک گرما، گرمای دومم این تنوری است که اینجا نهاده اند و ما رو کباب میکنند و با کمال تحمل باید به مدت یک ساعت هممون اون رو پذیرا بشیم و امیدوارم که در اثر این رنج گنج بیابیم و زحمات گردانندگان انشالله بر هوا نرفته باشد. خب، آنچه که دوستان با من در میان نهادند که درباره آن سخن بگویم تحت عنوان آرمان و سیاست اعلام شده است و من در این دقائقی که در اختیار دارم به همین موضوع خواهم پرداخت. امروز با خودم فکر می‌کردم که من سخنم رو با چه چیزی آغاز کنم، البته با سلام و با ذکر نام خداوند، اما پس از آن به یاد آوردم که بد نیست یک دو بیتی از غزل حافظ برای شما بخوانم، غزل آشنایی که البته مناسبت تام و تمام با بحث امروزین ما دارد و آن این است: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. خب، چرا من این غزل رو اختیار کردم و چه مناسبتی با قصه آرمان و سیاست دارم؟ مناسبتش این است که حافظ که مرد سیاسی و سیاست پیشه‌ای هم نبود و تمام اشعار او و دیوان او گواهی می‌دهد که برخلاف سعدی دلی در گرو سیاست نداشته است و گرچه که سلطانی و شکوه آن را می‌دیده است، اما به صراحت از آن کناره می‌گرفته است و می گفته است که شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی است. تکلیف خودش رو خیلی روشن کرده بود که سیاست در ایران بسیار پرهزینه و پرخطر است. این رو به خوبی دیده بود و باز هم اشاره می کرد که مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ. مزاج دهر در روزگار او که روزگار تیموریان بود و یک قرن پس از مغولان به دنیا آمده بود و گرچه در شیراز می زیست که محیطی به نسبه امن‌تر بود و از گزند مغولان قدری آسوده تر مانده بود، با همه این احوال حیامی برای هم نسلان خود داشت و تجربه خود رو که یک دریا بود در یک سبو ریخته بود و در این ابیات خودش عرضه می کرد. این که کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد، سعدی رو البته می شناسیم و من نمی خواهم در این باب سخن رو به درازا بکشانم، اما سعدی می دانید که نه آشکارا و به وضوح و به صراحت و با آگاهی تام قدم در میدان سیاست نهاده بود، نه به این معنا که به قدرت روزمره بیاندیشد و در پی کسب منصبی و موضعی باشد و از این طریق کیسه‌ای بدوزد یا قدرتی فراهم کند، بلکه امر سیاست رو امر جدی گرفته بود و درباره آن سخن می گفت و خصوصا به مواعظ به پادشاهان بسیار می پرداخت و می کوشید که در دل حاکمیت و در چارچوب قدرت اون روزی حاکمان رو متوجه کند که چگونه عدالت ببرزند و حاکمیت پیشه کنند. مسئله سعدی این نبود که انقلابی پدید بیاورد. به خوبی می دانست که انقلاب کردن اون هم در دل اون نظام‌های پیشین هیچ معنایی ندارد. اصلا این مفهوم هنوز از مادر زمان متولد نشده که کسی این مفهوم هنوز از مادر زمان متولد نشده بود، مفهوم انقلاب سیاسی، و همه مردم در رأی العین دیده بودند، من جمله هوشمندی چون سعدی، هوشمندی چون حافظ، که اگر قلدری می رود قلدر دیگری به جای او می نشیند. هیچ چیزی عوض نمی شود چون تئوری سیاسی رقیبی وجود ندارد. و بنابراین سعدی خیلی آشکارا به مردم زمان خودش می گفت که بر علیه حاکم نشورند. ای روبهک، چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش؟ چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. دزد از قفای شهنه چه فریاد می کند؟ کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. هیچ وقت توصیه به شوریدن علیه نظام حاکم نمی کرد، چون گفتم تئوری آلترناتیوی وجود نداشت. اما حاکمان را نصیحت می کرد، یعنی او فهمیده بود که تنها کاری که در اختیار اوست این است. انزوا پیشه نکرده بود، مداهی هم نمی کرد، در پی پاداش و صله هیچ حاکمی هم نبود و به صراحت می گفت نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکی است سعدی را مسلم. من فقط می توانم و جرأت دارم که حق بگویم و پادشاهان و حاکمان را به عدالت دعوت بکنم. این مقدمه کوتاه رو گفتم تا برای شما روشن کرده باشم که اگر کسی چون حافظ می گوید که کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد، در این حال حافظ شخص بی آرمانی نبود. من در باب آرمان و سیاست اینجا سخن می گویم. حافظ شخص بی آرمانی نبود، اتفاقا آرمانهای بلند داشت، آرمانهایی که به یه اعتبار می توان گفت نارسیدنی بود، ناکجا آبادی بود، یوتوپیان بود. در همین بیتی که از او خواندم به همین معنا او اشاره دارد و من هم عنایت دارم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. خب همه ما می دونیم که سقف فلک را نمیشه شکافت و احتمالاً طرح نوی در کل این عالم نمیتوان در انداخت. اینکه ما همه جامعه رو، همه جهان رو عوض بکنیم آرزوی نارسیدنی است. در جای دیگری هم حافظ سخنش این است که عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. در پی ساختن یک عالم تازه و یک آدم تازه بود. شاید در عصر ما در قرن بیستم تنها گروهی که یا تنها مکتبی که چنین اندیشه‌ای و چنین آرزویی داشت مکتب کمونیسم بود، مکتب مارکسیسم بود. واقعا معتقد بودند که باید یه ایدئولوژی آورد و در این ایدئولوژی آرمان‌های خیلی بلند و عظیم رو باید مطرح کرد، مردم رو هم برای رسیدن به اون آرمان باید دعوت کرد و حتی از افشاندن جان و جانبازی هم نباید دریغ کرد. این آرمانگرایی که در شعر حافظ است، همه ما وقتی که میخوانیم به طبیعت حال و به صرافت ذهن داوری میکنیم که یک نوع آرمانگرایی شاعرانه است. معلوم نیست که نه او جدی بوده و نه ما باید درباره او جدی باشیم که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. احتمالا یک چنین برداشتی همه ما داریم. اما وقتی که سعدی مثلا به پادشاه زمانه خودش میگوید که تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش، عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، ما این توصیه رو یک توصیه خیلی آرمانی نمی بینیم که نشدنی و نارسیدنی باشد. بالاخره نصیحتیست، موعظه‌ایست که او هم می کرد و آرزو داشت که شاید در دل سنگ پاره از اون قلدرها و جباران روزگار تأثیری بگذاره و اندکی با رعیت خود به ملایمت رفتار کنه. خب من این بیت حافظ رو خوندم تا نشان بدهم که یک آرمان آسمانی نارسیدنی ناکجا آبادی چگونه چیزیست و چگونه میتوان آرمان داشت، ولی آرمانی که باید اون رو شاعرانه و تخیلی پنداشت و نارسیدنی. حالا صحبت این است که همه آرمان ها اولا این گونه اند و ثانیا در سیاست هم میباید آرمانی داشت و نباید آرمانی داشت. خب این سوال از کجا پیدا شده؟ این سوال از اینجا پیدا شده که اولا ما به اصطلاح در دوره زندگی میکنیم که دوره پایان ایدئولوژی نامیده میشه. ایدئولوژی رو بعضی ها اصلا مکتب و مجموعه آرمان خواهی نامیده اند یا تعریف کرده اند که ما در ایدئولوژی ها آرمان ها رو تعریف میکنیم، اون غایت ها و هدف ها رو، ارزش های نهایی رو، و بعد از آن به دنبال اون و برای تحققش روان میشه. آیا معنای پایان عصر ایدئولوژی این است که دیگه بر آرمانگرایی باید خط بطلان کشید و دست از ایدئولوژی باید شست و سرگرم زندگی روزمره شد؟ آیا معناش این است؟ شاید این سوال به خود من هم به نحو ویژه متوجه باشد، برای اینکه بنده هم سالها پیش که در مسجد امام صادق یادش بخیر در تهران به طور هفتگی سخن میگفتم، یک بار در مناسبت سالگرد وفات مرحوم دکتر شریعتی از ایدئولوژی و ایدئولوژی اندیشی سخن گفتم. در اونجا بود که برای اولین بار این نقد رو بر اون مرحوم وارد کردم که ایشان شاید خطیرترین کاری که در عمر خود انجام داد و خودش هم اون رو خطیر می‌خواند این بود که اسلام رو ایدئولوژیک کرده است. و بعد سخن من با کمال حرمت به آرمان‌های آن عزیز این بود که شاید خطیرترین خطایی هم که او انجام داده همین باشد، یعنی گنجاندن یک دریا در یک سبو، یعنی ریختن دین که فربهتر از ایدئولوژی است در دل یک ایدئولوژی تنگ و همه خاصیت‌های او رو تراشیدن و گرفتن و او رو به قامت یک قفس ایدئولوژیک درآوردن و در جامعه یک مکتبی که سیاه و سفید است، همه چیز در او به نیکی و به صراحت تعریف شده است و جای خود رو یافته است معرفی و عرضه کردن. من البته اکنون هم بر همان نظرم و معتقدم که ایدئولوژی ها خوب نیستن و دین رو ایدئولوژی کردن از آن هم بدتر است و چیزی رو از دین می ستاند که اتفاقا گوهر دیانت است. اون چیزی که ما در ادیان جستجو می کنیم معنویت است، عرفان است، حیرت است و اینها در ایدئولوژی ها مطلقا یافته می شود. ایدئولوژی ها می خوان به تعبیر خودشون و به ادعای خودشون راهنمای عمل باشند و برای راهنمای عمل بودن بسیار سختگیر و بسیار تنگ نظر می شود و می کوشند تا از این تنوع و رنگارنگی که در عالم انسانی وجود دارد چشم فرو بپوشند و چند جعبه بسیار مشخص و کوچک معین کنند و همگان رو در آنها بگنجانند و بعد به راحتی بر اینها حکم برانند، یکی رو باطل یکی رو حق اعلام کنند و تکلیف همه رو معین بکنند. به گمان من این امری نیست که با تنوع و تکثری که در عالم انسانی و در درازنای تاریخ ما دیده ایم متناسب و مطابق باشد. پاره‌ای بر من خورده گرفتند که اگر ایدئولوژی رو فرو بنهیم و از دست بدهیم اونگاه آرمان رو هم از دست خواهیم داد، برای اینکه ایدئولوژی ها عرضگاه و زادگاه آرمان ها هستند و وقتی که آرمان از دست برود انسان موجودی می شود روزمره، موجودی می شود که به تعبیر بسیار خفیف سر در آخر خیشتن دارد و به اطراف خود و به آینده خود نظر نمی کند و به طعامی و کلامی و شرابی و خوراکی بسنده خواهد کرد و دست از تلاش برای رسیدن به یک آرمان بزرگتر خواهد کشید. گاهی لیبرالیزم رو به همین تهمت متهم کردند، همین خورده رو برو گرفتند که لیبرالیزم مدفن آرمانها و ارزشهای بزرگ است و آدمیان رو به زندگی روزمره خودشون قانع می کند، به اونها می آموزد که دست به خطر کردن نزنند، ریسک نکنند، در سایه یک عقلانیت خرد و کوتاه بین حرکت کنند، زندگی خودشون رو سامان بدهند، طرح‌های بزرگ در نیفکنند، مردم رو برای فداکاری ها دعوت نکنند و به این ترتیب یک جامعه نسبتاً بسته‌ای رو علی رغم ادعای باز بودن تشکیل می‌دهند که هر کسی چنان گرفتار کار خیشتن و احوال خیشتن است که به غیر نمی‌پردازد و اون سوی قدم‌های خودش رو بیشتر نمی‌بیند. این خورده رو بر لیبرالیسم بسیار گرفتند و گفتند که لیبرالیسم در حقیقت قتلگاه آرمان‌ها و ایدئولوژی‌هاست و آدمی رو از اصلی ترین عنصر آدمیت برهنه می کند و او رو به صورت یک حد اقلی از حیوان در می آورد که فقط همش معیشت روزانه اوست. به این سبب است که من تشخیص دادم که به توصیه دوستان در همین زمینه سخن بگویم که آیا در دورانی که ما زندگی می‌کنیم که عصر پایان ایدئولوژی نامیده شده است واقعاً آرمان‌ها به باد رفته است، ما دیگه نباید به منزله یک انسان، اونم یک انسان سیاسی، هومو پولیتیکوس به قول ارسطو، نباید دنبال آرمان باشیم، باید کوتاه نظر باشیم و باید به فکر معیشت روزمره باشیم؟ آیا وضعیتی که در این دول غربی و کشورهای غربی برقرار است که آدمیان کم و بیش آرمانهای بزرگ رو فرو نهاده اند، دیگه دنبال مکتبهای بزرگ، دنبال گراند تیوری به قول نویسندگان نمی روند، آیا این سرمنزل نهایی اندیشه سیاسی مدرن است و کار به همینجا ختم می شود؟ یا به قول آقای فوکویاما و هم رأیان او ما به پایان تاریخ رسیدیم، یعنی آدمیان و اندیشه ورزان هر غلطی که باید بزنن زده اند، هر کوششی که باید بکنن کرده اند و دیگه نهایتاً این بارانداز واپسین است، این دیگه آخرین منزل است که رسیدن، که لیبرال دموکراسی بر جوامع حاکم شود و آدمیان سیاست رو به سیاستمداران بسپرند به منزله یک حرفه تخصصی که اونها ماشین حکومت رو به دست بگیرند و برانند و اداره کنند، آدمیان هم سرگرم زندگی روزمره خودشون باشن، کار روزانه و عیش و نوش شبانه، بخوابند و دوباره صبح برخیزند و عمری رو اینچنین به سر ببرند و نهایتا هم از جهان بروند. آیا یک چنین پیامی در دل پایان ایدئولوژی نهفته است و یک چنین انفصال و انقطاع مطلقی بین آرمان و سیاست در جهان امروز پدید آمده است؟ و از همه مهم، در تکلیف ما چیست؟ ما ایرانیانی که میدانیم در چه فضای زندگی میکنیم و چه حاکمیتی داریم و چه تئوری پشت سر این حاکمیت نشسته است و برخورداری ها یا محرومیت های روزانه ما چیست؟ نسل آینده ما در زیر لواء چه اندیشه‌ای باید زندگی بکنن و ما چه راهی رو باید در پیش بگیریم؟ خب ببینید، من بازم، چون من همیشه در اندیشه های ولو بسیار مدرن دنبال یه جور مشابهتی و مثالی در ادبیات و اندیشه های گذشته خودمون میگردم. ببینید در اینجا هم ما داریم چیزی که در گذشته های خودمون شباهت تام و تمام به این مسئله داره. ما اصلا متخصص این مسئله بودیم در گذشته. حالا اگر شما به یادتون نمیاد، من به یادتون میارم تا ببینید چقدر این موضوع آشنا بوده، ملموس بوده، همه جا توسط همه متفکران و خصوصا شاعران ما تکرار شده، مکرر در مکرر، به طوری که از فرط تکرار ملال‌آور شده. اون چیه؟ اون قصه عشق و عقله. درسته، ما عشقی داریم و عقلی. شما اینو درست بذارید کنار آرمان و سیاست. آرمان داریم که عشق آدمیست، چیزایی که به اونا عشق میورزه و پاره از اونا ولیوها، ارزشهای فوق العاده متعالی هم. سیاست هم مقوله عقل ورزیست، خرد ورزیست. یه دفعه یک کسی از من میپرسید که آقا ازدواج از مقوله عشقه یا از مقوله عقله؟ خیلی سوال سختی هم. من البته داوریم این بود که نه، از مقوله عقله. گفتم چشماتونو وا کنین، ازدواج کنین، هی نگید عشق و عشق و اینا، چشاتونو ببندید، کورکورانه سر توی وادی مظلمی بگذارین، بعد که چشما رو وا کردین ببینید که چه بلایی به سر خودتون آوردین. خیلی جاها ما این مسئله رو داریم. اصلا عموم رفتارهای آدمی مشمول این مقوله است. سیاست یکی از رفتارهای خردورزانه است که آدمی می کند. البته یک رفتار خیلی متعالی و عالی حقیقتاً، ولی تنها اون نیست. ازدواج هم همینطوره، شغل هم همینطوره، هر دو خود و خوراک هم همینه، ورزش هم همینه. توی هر کدوم اینا یک وجه عاشقانه داریم، یک وجه عاقلانه داریم و یه بالانسی، یک توازنی باید برقرار کرد بین عشق و عقل. این که گفتم ما متخصص این مسئله بودیم، شما حالا تصدیق میکنید. شما هر دیوانی رو میخواید باز کنید از شعرهای ما، اونم شعرهای درجه یک ما، نه مقلدان بلکه محققان مثل حافظ، مثل مولوی، چی غیر از این میبینید؟ همیشه ما رو میگذارن سر این دوراهی نزاع عقل و عشق. بعضیا که، ولی اکثریت البته، فتوا میدن که برد با کیه؟ با عشق. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، مال مولاناست. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها، عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. عقل اصلا احتیاطکاره، اصلا یعنی شأنن و ذاتن محتاطه، بگید محافظه‌کاره و بالاخره بررسی و محاسبه عقلایی میکنه. این کار شدنی است، اون کار شدنی نیست. امکانات ما اینقدره، مقدورات ما اینه، محدودیت های ما آنه، قدم باید به اندازه برداریم. این کار عقل دیگه، به قول مولوی عقل دوراندیش. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. خودم رو دیوانه می سازم، یعنی به دست عشق می سپرم. عقل اصلا اهل ریسک کردن نیست. همش محاسبه است. شما همین جهان جدید رو ببینید که میگن بر مبنای عقلانیت میگرده، یعنی چی؟ یعنی عنصر ریسک رو میخواد به هر چه کمتر تقلیل بده و بیشتر با محاسبه روشن پیش بره، و به همین دلیل هم محافظه کار، احتیاط کار. اما عشق البته خب نه، شما رو به برداشتن گامهای بلند دعوت میکنه، به شما میگه که آدمی این نیست که فقط تو چارچوب چرکه و محاسبات و کامپیوتر بگنجه، یه چیزی فراتر از این در وجود آدمی هست و اون چیز فراتر رو باید دید و باید اندیشید و سنجید و برای او هم باید گام برداشت. ببینید ما در دین خودمون، شریعت خودمون همین رو داره. من یه وقتی در باب امام حسین علیه السلام، روز عاشورا بود یادش بخیر، در منزل آقای سباقیان بله سخنرانی میکردن و عنوان سخنرانی من این بود حرکت فرافقهی امام حسین. من در اونجا اینن سخنم همین بود، حالا با اصطلاحات امروز سخن نمی گفتم اما همین بود، گفتم امام حسین حرکتش فرافقهی بود، عشقی بود. یعنی اگر تو چارچوب فقه شما بخواید انجام بدید، اگر او از محلکه می گریخت، اگر بیعت می کرد، اگر یه جوری می ساخت بالاخره که از مرگ و از کشته شدن رهایی پیدا کنه، هیچ مشکلی نداشت. ما امروز هم او رو سرمشق خودمون می کردیم، ما امروز هم می گفتیم که اونم یه راهه، میشه اینجوری هم عمل کرد، کمان که خب در مورد ائمه دیگر هم دیدیم. و من همیشه در مورد مرحوم شریعتی این رو گفتم، گفتم ایشون یه خطای دیگری که کرد این بود که امام حسین رو که استثناء بود بدل به قاعده کرد. در سلسله امامان و در تاریخ امامت، امام حسین حرکتش یک استثناء بود، یک قاعده نبود. یعنی در واقع هیچ کسی دیگری مثل ایشون رفتار نکرد، از امام علی که با خلفا به هر حال صلح کرد، از امام حسن که صلح کرد، امام سجاد که به قتل و قتالی وارد نشد، امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظم. شاید امام موسی کاظم تنها امامی بود که روشش مشابهتی با امام حسین داشت. امام رضا که خب ولایت عهدی رو پذیرفت و ائمه دیگه. در واقع شما اگر نگاه کنید امام حسین یک استثناء بود و یک حرکت عاشقانه فرافقهی فرامحاسبه عقلانی انجام داد. ولو اگر میخواست همون محافظه‌کاری عقلانی رو در پیش بگیره، ای بسا راه‌های دیگر، کما اینکه اینطور هم بود، خود ایشان هم پیشنهاد کرد به لشکریان یزید که بذارید من برگردم، منتها خب هر جلو رو گرفت و گفت نمیشه و قصه به اونجا ختم شد. باری میخوام بگم که ما همه جا این مسئله رو داشته ایم و داریم، یعنی این نزاعی که بین این دوتا در میگیره، بین عقل و عشق، یکی شما رو دعوت میکنه به گامهای بلند برداشتن، آرزوهای بلند در سر پروردن و فلک رو سقف شکافتن و طرح نو در انداختن و آرزوی عالمی نو و آدمی نو داشتن، یکی دیگر هم البته شما رو بالاخره به محافظه‌کاری، کانسرواتیسم دعوت میکنه و میگه در حدود و در شعاع عقل قدم بردار، اون مقداری که امکاناتت اجازه میده، اون مقداری که ریسک کمتره. گفت مرتو را چون دو کار پیش آید که ندانی کدام باید کرد، آن که در وی مزنه خطر است آنت بر خود حرام باید کرد، وان که بی خوف و بی خطر باشد و همانت قیام باید کرد. این همون دستور خیلی رسمی روشن محافظه‌کاری و خطر نکردن و در شعاع محاسبات عقلانی حرکت کردن است. ولی یکی دیگه مثل مولوی میگه اصلا من دنبال خطر کردنم اصلا، میگه لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. میگه عشق لاابالی، مبالات سود و زیان نداره، ولی عقل فقط دنبال اون چیزیست که سود و زیانش رو حساب کرد. عقل آن جوید کزان سودی برد، یک کتاز و دلگداز و بی حیا در بلا، چون سنگ زیر آسیا نه در سود و زیانی میزند نه خدا را امتحانی میکند. اصلا دنبال محاسبه سود و زیان نیست، برتر از اونها حرکت میکنه و افقهای دورتر رو میبینه. حالا ببینید، من تا اینجا صورت مسئله رو برای شما گفتن، نوبت حل مسئله نمیدونم چقدر وقت داره، ولی اجمالا به شما گفتن که ماجرا در سیاست جاریست و سیاست یکی از مصادیق فربه این نزاعه و البته مصادیق خرد و درشت دیگر هم بسیار داریم که شما میتونید در طول زندگیتون اون رو تجربه کنید. اما نکته دوم که مایلم به اونم اجمالا اشاره کنم، مسئله نسبت میان اخلاق و سیاست است. ببینید ما، و این کاملا البته مرتبط با مسئله ماست، مسئله بیگانه نیست، ببینید ما در اینجا هم باید ذهن خودمون رو روشن کنیم، صورت مسئله رو از نو باید برای خودمون تعریف کنیم. من از اون کسانی هستم که معتقدم اخلاق با سیاست ارتباط وثیق داره. دلیلش هم این است که معتقدم باید نقد اخلاقی قدرت کرد، نقد اخلاقی سیاست کرد، و اگر شما قائل به نقد اخلاقی قدرت و سیاست باشید، معناش این است که عنصر اخلاق و فضیلت با سیاست ورزی آمیخته است. اگر او چیزی باشد که پیراسته از این معنا باشه و هیچ دخلی و ربطی به قصه اخلاق نداشته باشه، اونگاه البته نمیشه نقد اخلاقی. لذا وقتی این چاقو در تن او کارگر است که این چاقو مناسبت با او داشته باشه و بتواند کارگر بیفته، و ما یکی از مهمترین کارهامون نقد اخلاقی قدرته. حالا من از اینجا یک کانالی میزنم به حرف قبلی. اگر ما بتونیم نقد اخلاقی قدرت بکنیم، این نقد اخلاقی بر مبنای آرمان باید صورت بگیره. یه وقت است که شما قدرت رو نقد مدیریتی میکنید، اون نقد عقلیه، اون شما میگید که چون سیاست از جنس مدیریت کلان است، بدون تردید یک مدیریت کلان عقلانی، این سیاست ورزیدن است. شما یه وقت سیاست ورزان رو نقد مدیریتی میکنید، شبیه همون که ما ابتدا انقلابم نوشتیم و طعنه زیاد هم بردیم و خوردیم، گفتیم آقا مدیریت علمی نه مدیریت فقهی، آقایون تو مملکت ما مدیریت از توی فقه مدیریت در نمیاد، گفتیم که این آب از اون چاه بیرون نمیاد، خودتون رو معطل نکنید، مدیریت باید علمی باشه، یعنی فنون داره، یعنی شیوه داره، یعنی بر جامعه شناسی، بر روان شناسی، بر اقتصاد، بر بسیاری از این دانش ها مبتنی است. کسانی که از اینا بی بهرن، فقط چند تا حکم فقهی رو به دست میگیرن که این حلاله و اون حرامه، از این مدیریت سیاسی و مدیریت اجتماعی بیرون نمیاد. من به صراحت گفتم که فقه علم برنامه ریزی نیست، علم احکام حلال و حرام است، و این دوتا بسیار با هم فرق دارد. شما اگه بخواید پولوشن رو، آلودگی هوا رو رفع کنید، فقه هیچ کمکی به شما نمی‌کنه. شما اگر بخواید حفاظت جنگل ها بکنید و اینکه از بین نروند، هیچ رأیی و برنامه‌ای رو از فقه نمی‌تونید بیرون بیارید. اینن این مسئله در اقتصاد صادقه. اگه گرانی رو بخواید مهار بکنید، اگر هر کاری میخواید بکنید، اینا یک روش های علمی داره و باید آموخت و باید به کار. شما اگه بخواید با اعتیاد مثلا تو جامعه مبارزه، با فحشا بخواید تو جامعه مبارزه، هر چی که هست، اینا یک شیوه های علمی داره. اینا در این که صرف این که ما بگیم فحشا حرام است، این که مبارزه با این پدیده نیست. صرف این که مثلا یک فقیهی فتوا بدهد که سیگار کشیدن مثلا حرام است یا تریاک کشیدن مثلا حرام است، حالا این فتوای دومی رو هم هیچکی نداده، ولی بازم حالا بدنم یا ندن، واقعا تو واقعیت هم هیچ تفاوت ایجاد نخواهد، برای که اینا حکم است، حکم غیر از برنامه است، حکم غیر از روش است، و اینا درست همون چیزایی است که فقه ما فاقده است. لذا مدیریت علمی باید کرد در کنار مدیریت فقهی. این نکته‌ای بود که خب ما از ابتدا هم میگفتیم. لذا نقد مدیریتی سیاست یک چیز، نقد اخلاقی آرمانیش یک چیز دیگر. یعنی شما بر مبنای آرمانها و اخلاق و فضیلتها میتونید قدرت رو مورد نقد قرار بدید که داره راه درستی میره یا داره راه درستی نمیره. به تعبیر دیگه، شما اصلا یک کشور رو و ماشین دولت رو در حکم یک کشتی بگیرید. یه عده‌ای هستن که تعمیر کنان این کشتی هستن، اما یه عده‌ای هستن ناخدان که این کشتی به کدوم سو باید بره. این دوتا با همدیگه فرق داره و این دومی است که آرمان و اخلاق رو تشکیل میده. اما و هزار اما، این اما حالا اینجا خیلی امای مهمی است. همینا رو من گفتم، یه نکته رو بخوام اضافه کنم و اون این است که اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است. این رو هم ما باید یادمون باشه. با اخلاق فردی نمیشه اخلاق قدرت رو نقد. این چیزیست که ما تا حدودی طرحش رو و بحثش رو مدیون یک آقای بسیار بدنامی هستیم به نام ماکیاولی. این ماکیاولی ایتالیایی خیلی حرفا زد، خوب و ناخوب، پخته و خام، ولی اگر بخواین این مکتب او رو بچلونین، لعن و نفرین و هرچی هم که به او میفرستند اونا رو هم کنار بذارید، توی پرانتز بگذارید، اگر بچلونین و بچلونین مکتب رو، این حرف از توش میاد بیرون که اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است. و این حرف یک حرف درست خطرناک است. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف نکته هایی توشه که نمیشه نفی کرد، نمیشه گفت دروغه، از یه تجربه خیلی خیلی عمیقی برخواسته، این تأملات جدی صورت گرفته. از یه طرف هم خطرناکه، برای اینکه مثل یک شمشیر تیز میمونه که به دست گرفتنش راحت عضوهای سالم رو هم میبره. گفت پیش این الماس بی اسپر میا که از دریدن تیغ را نبود حیا. از اون شمشیرهای بی حیاست. به همین دلیل است که میگم یک حرف درست خطرناکه، مثل یک شمشیر تیز که نافع است اما بالقوه هم بسیار خطرناک. ببینید اخلاق قدرت اخلاق دیگر است. حالا جناب ماکیاولی در دل این سخن چه چیزهایی رو نهاده، من الان در مقام شرح و تبیین او نیستم. او خب میدونید خیلی صراحتاً به حاکمان دوران خودش توصیه میکرد، میگفت اخلاقی به معنای اخلاق فردی عمل نکن، اصلا پایبند حرفا نباش. پاش افتاد دروغ هم بگید، پاش افتاد پیمانتون رو هم بشکنید. میگفت حاکم روباه باشه بهتر از اینکه شیر باشه، مردم از حاکم بترسن بهتر از اینکه دوستش داشته باشن. یک توصیه های خیلی جالبی کرده بود به اون حکام زمانه خودش و اینکه نقش های چند رنگه بازی بکند و به یه تعبیر مردم سر کار بذاره. در این حال البته حرفش این بود که همه اینا باید در راه مصلحت عامه باشه، یعنی اینجوری نباشه که فقط فکر قدرت شخصی، مصلحت عامه، خیر عمومی رو هم باید در نظر، اما پابند اخلاق فردی نباشه. دروغ هم بگه، عهد شکنی هم بکنه، آدم کشی هم بکنه، همه این چیزا هم رواست، رواست. اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است. چرا اخلاقی دیگر است؟ صرف نظر سخنان این آقا، ببینید اخلاق قدرت یعنی اساساً قدرت، قدرت مقام تصمیم‌های بزرگ است نه تصمیم‌های کوچک. تصمیم‌های کوچک مال حوزه زندگی فردی و خانوادگی. شما تو منزلتون، خانوادتون، با خانومتون، با بچهاتون بحث میکنید برخلی چی بخریم چه نخریم، خونمون رو عوض کنیم خونمون رو عوض نکنیم، اینجور چیزا. اینا تصمیمات خرده، خرد به معنای اینکه بازگشتنیه. شما میتونید اگه فردا پشیمون شدید، فردا بهتون وام ندادن به هر دلیلی، نخرید خونتون رو عوض نکنید، فلان سفر نرید مثلا و امثال اینا. اما در حکومت ما میخواییم تصمیم بزرگ بگیریم. این دیگه معناش این نیستش که ما هر روز بتونیم لغو بکنیم، معنی نداره، امکان نداره. شما میخواید یه دفعه طرح برای اقتصاد بدید، یه طرح برای جنگ بدید، یه طرح تو روابط بین الملل بدید. اینا تصمیمات کلان کشوریه، اینا یک داوری یا تصمیم فردی نیست که بگید فلان دوستم از من دعوت کرده حالا امشب برم مهمونی یا نرم، وسط راه هم اگه پشیمون شدیم برگردین دوباره برید خونتون. این از اون چیزا نیست. ببینید دو تا چیز، یکی همین آقای احمدی نژادی که فعلا بر سر کاره، یکی از اقتصاددانها رو دیدم از اساتید دانشگاه اصفهان که یه نقدی بر ایشان نوشته بود صرفا از جنبه اقتصادی و دقیقا همین رو مطرح کرده بود. ایشون توجه نداره که سیاست این عنوان تعابیر رو به کار نبرده بود، ولی همین بود محل تصمیم گیری های کلانه. فکر میکنی جامعه جای آزمایشه، یه چیزی رو میدیم میگیم مطرح میکنیم یه ذره جلو میریم، اگه بعد از آب در اومد پس میگیریم. چی رو پس میگیریم؟ شما داری یه طرحی رو میریزی، مثل اینکه بگی سیل رو جاری میکنیم، هر جا که نشد جلو سیل رو میگیریم، ممکنه دیگه نتونی جلو سیل رو بگیری، دیگه سیل از شما فرمان نبره، آغازش دست شماست، پایانش معلوم نیست که دست شما باشه. این در تصمیم های فردی است که میشه برگشت، میشه جبران کرد، چون زیان هم داشته باشه زیان مختصری است، ولی تو تصمیم های کلان اجتماعی این چیزا به این راحتی نیست. قبل از انقلاب بود که من آثار مرحوم محمد باقر صدر رو، شهید فقیه صدر که به دست صدام شهید شد، ایشان و خواهرشون میخواندم. خب کتاب های مهمی داره، هم در عرصه فقه و هم در عرصه اقتصاد اجتماع و غیره، و الحق متفکر درجه اولی بود ایشان، نه فقط در عرصه فقهی بلکه در عرصه های فرافقهی. یک کتاب خیلی مهمی در باب مسئله استقراء داره که در واقع در تمام تاریخ اسلام یونیکه، یعنی هیچ فقیهی از شیعه و سنی تا امروز که اینجا ما نشستیم و 40 سال از عمر اون کتاب میگذره، کتابی این چنینی ننوشته که بره و ریاضیات مناسب این فن رو بخواند و آراء فیلسوفان رو ببیند در زمینه تئوری احتمالات و مسئله استقرا، و بعد یک کتاب مفصل 500 صفحه‌ای در این باب بنویسه و ابداع رأی تازه‌ای در این مسئله بکنه و حتی مسئله علیت رو بر اساس مسئله استقرا تبیین بکنه. این رو گفتم برای اینکه بدانید که با یه مرد استثنایی و نادر روبرو هستید وقتی که آثار ایشان رو می‌خونید. خب اتفاقا من دیدم ایشون دقیقاً به همین مسئله انگوش نهاده. ببینید امروز ما خیلی از فقه سیاسی و فقه پویا و اینا میشنویم، ولی تا که باشد که در وارد اون سخن بگوید؟ امروز میان میگن آقا فقه رو باید پویا کرد، مثلا مسئله رباخاری رو یه جورش بکنید، بانک ها رو مسئله شون رو حل کنید، از اینجور چیزا. ولی مرحوم آقای صدر خب از اون ارتفاعی که در فقه نظر میکرد در نوشتهاشون آورد و گفته بود این فقه ما، یعنی فقه شیعه و فقه اسلام، تا کنون فقه تصمیمها و رفتارهای فردی بوده، به همین سبب باب احتیاط، یادتون باشه باب احتیاط در فقه ما اینقدر گسترده است، آقا در این مسئله احتیاط کنید. خیلی از فقها اینطوری هست، اصلا به قول یکی از شاگردان مرحوم آیت الله شاهرودی در نجف، شاگردان بزرگ ایشون که تقریرات حجش رو نوشته و الان در قم برای خودش آیت الله است، میگه با ایشون نشستیم، ایشون میخواست حاشیه بر عروه بنویسه. خب حاشیه بر عروه نوشتن دیگه که از اون مهمترین کار است که مرجع میکنه. بعد میگه هر جا به من میگه آقا بخون آراء فقها رو بخون ببینم در این مسئله چه گفتن، منم برای ایشون میخونم. بعد ایشون من میگفت اون عصای پیرزن رو بیار جلو، یعنی احتیاط رو، عصای پیرزن رو بیار بنویس از قول ما فتوا این است احتیاط هست، یه احتیاط بر که الاحتیاط و طریق النجات، برای اینکه نجات پیدا کنید احتیاط طریقش. حالا فقها هر چی میکردن بکنن، و منم زیاد شما تو رساله ها زیاد دیدیم که راحت احتیاط کند اینجوری اونجوری. من یادمه با همین ذهنیت احتیاطی که داشتیم، اینو از باب مزاح میگم، در لندن که شیمی میخوندم امتحان فوق لیسانس شیمی میدادیم، برای تعیین مقدار یه مادهی پرسیده بودن که چه روش هایی رو شما به کار میبرید اگر این ماده رو بهتون بدن بخواد اندازه گیری کنید. من دو تا روش رو نوشتم، بعد گفتم احتیاطی دیگه و هر دو روش برن به خیلی نتیجه رو هستم. حقیقتا میگم ذهن احتیاطی ما بالاخره اینجوری هست دیگه. حالا اینا در کارهای خرد خب خوبه، ولی آقای صدر نکته خیلی اساسی گفت، فقه ما فقه سیاسی نیست، نه به خاطر اینکه راجع به مثلا بانک ها حرف نزدیم یا نمیدونم جنگ، برای اینکه احتیاط توی فقه ما زیاده، توی تصمیم های کلان سیاسی احتیاط نمیشه کرد، نمیشه گفت شما احتیاطاً این کارو بکنید.
حالا اگرم بعداً بعد از آب در اومد مثلا برگردید یا اینجا خودتون رو تبرئه کنید، بگید ما که گفتیم احتیاطاً جنگ بکنید. آخه این یعنی چه؟ شما در اونجا دیگه باید به نظر برسید، شما باید به یه رأی قاطع برسید، یک تصمیم کلان بگیرید، و این تصمیم کلان گرفتن است که اخلاق قدرت رو اخلاق دیگری میکند. توجه میکنید؟ یعنی اونجا واقعاً یه ولیوهای دیگه ای باید تعریف بشه، و این درست همون چیزیست که ما تعریف نکردیم دیگه. من یعنی میخوام بگم که الان که بنده با شما دارم صحبت میکنم، از آرمانهای سیاسی که دارم دم میزنم، این آرمانهای سیاسی با توجه به اخلاق قدرت باید تعریف بشه، نه با توجه به اخلاق فردی. و وقتی که شما میخواید با اخلاق فردی تکلیف آرمان‌های سیاسی معلوم کنید، به تناقض میافتید. این رو تردید نکنید، و این تناقض راه رو بر شما خواهد بست. یعنی قدم از قدم هر چی بگید در مقابل شما یه چیز دیگه میتونن بگن. خب بنابراین یه متفکر که در باب سیاست و آرمان‌های سیاسی سخن میگه و فکر میکنه، اولا باید قدرت رو بشناسه، و شناختن قدرت فقط شناختن مدیریت کلان اجتماعی نیست. این گوهر که عبارت است از اینکه اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است، رو باید خوب بشناسه، و بعد در جای خودش وقتی برای این قدرت با این مشخصات و با این گوهر میخواد آرمان تعریف کنه، اون آرمان رو بر اساس اخلاق فردی تعریف نکنه. صرف این که حکومت نباید دروغ بگه، نباید چی بکنه، ببینید اینا خیلی ساده است، ولی شما ببینید از افلاطون که واضح اولین نظریه‌های سیاسی بود به این طرف، افلاطون چیز داره دیگه، گلدن لای، دروغ طلایی، میگه یه جاهایی جناب حاکم مجاز است که دروغ هم بگه، و این رو بر مبنای اخلاق قدرت میسنجه. وای بر ما اگه اینو بد بفهمیم و متوجه نباشیم که در چه صورت و چگونه این اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل گفتم این یک درست خطرناک است، این یک شمشیر تیز برنده بی حیاست، و خیلی جاها میتونه کار رو بر ما دشوار کنه. چرا؟ مادامی که ما تئوری پردازی براش نکردیم میتونه کار رو بر ما دشوار بکنه. لذا من میخوام به دوستانی که اینجا هم شرکت دارند، به هممون این رو توصیه بکنم که وقتی که پا به عرصه سیاست میذاریم، اصلاً باید بدونیم جای خطرناکی داریم پا میذاریم. گفت چو عاشق میشدم، گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. حالا من میخوام بگم که اگر حافظ محافظه کار بود، این محافظه کاری همش به این دلیل نبود که من جونم و دوست دارم و سر خودم رو بگیرم و سلامت برم. یکیش هم این بود، سیاست عرصه است که به لحاظ اخلاقی فوق العاده مسئولیت آفرین است، فوق العاده ظریف است، مثل جراحی قلب میمونه، یک کمی شما خطا بکنید جان طرف رفته و دیگه حیاتی باقی نمیمونه. در این حال جراحی قلبم باید کرد، یعنی دست جراحان قلبم باید بوسید، چون بزرگترین خدمت رو میکنم. اما کار خیلی ظرافت هم داره، به همین دلیل که گفتم یکی از مهمترین بخش‌های ظریفش همین اخلاق قدرت و آرمان خواهی قدرت، که ما آرمانا رو چجوری تعریف بکنیم. این نکته اول در باب آرمان و ربطش با اخلاق و اخلاق قدرت. نکته دومی که ببینید، آرمان اگر بی روش باشه بدل به خشونت و بدل به تعصب میشه. اصلا تعصب یعنی چی؟ تحجر یعنی چی؟ اینو برای خودتون معنا کردید. و خشونت چرا پدید میاد؟ ببین خشونت وقتی پدید میاد که شما راه انجام یه کار نداشته بود، میخواید به زور انجام بدید، بلد نیستید بچه‌تون رو تربیت کنید، کتکش میزنید، خب این که تربیت نشد. خشونت دقیقاً اون جایی پدید میاد که شخص به خیال خودش یا آرمان داره، یه چیز خیلی مهمی، مثلا یه بچه من باید به علم برسه، به کمال برسه، ابو علی سینا بشه فلم مثلا. خب حالا با کتک ابو علی سینا میشه. خب وقتی آدم بلد نبود از چه راهی بره، همین دیگه، فکر میکنه با زور همه چیزو میشه محقق کرد، مخصوصا که زورم دستتون باشه. حالا یه وقتی که آدم زور نداره، به قول سعدی گفتم من، گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. واقعا نعمتیست. چون زور دست بعضی یا بیفته دنیا رو ویران میکنن، دنیا رو ویران میکنن. این حکومت ما بینی خدا به همه ما رحم کرده، به دنیا رحم کرده که زور آمریکا رو نداره. اگر زور آمریکا رو داشت 10 بار این کره زمین داغون شده بود، شما مطمئن باشید. بالاخره اینا زور دارن، خودشون هم سازمان ملل درست کردن، بالاخره خودشون یه جور خودشون رو محدود میکنن علی رغم همه خلافکاری ها و خرابکاری ها که میکنن. و واقعا این زور اگر بیفته، تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم نادان را به دست. بالاخره این زور، اونم زور علمی و تکنولوژیک، به دست نادان ها و خلافکارا بیفته، خب دنیا رو ویران میکنه. ببینید آدم وقتی که راه و روش کار رو بلد نباشه به خشونت متوسل میشه. یکی از دلایلی که بعضی ها بر ایدئولوژی ها خورده گرفتند و من در ابتدای کلامم اشاره کردم این بود که ایدئولوژی ها آرمان های بی روش میدهند. به شما میگن به فلان جا باید برسیم، ایدئال ما این است، حالا از چه راهی باید برسیم؟ ما امروزه ببینید اسمشو نذارید عصر پایان ایدئولوژی، بگذارید اسمش رو عصر تأکید بر روش ها. بنده این دومی رو خیلی بیشتر میپسندم و گمان میکنم که بیشتر هم مطابقت با واقع داره. روش رو هر کی هر چی به شما گفت بگو از چه راهی، این خیلی سوال مهمی است. راهش رو پیدا، عدالت، خب راهش چی؟ عدالت ورزی از چه راهی؟ چون ببینید قایت ها رو روش ها معین میکنن. این که میگن هدف وسیله رو مباح میکنه رو نشنوید، اصلا همچه چیزی وجود خارجی نداره. روش هدف رو تعیین میکنه، شما با یه روشی برید به یک نتیجه میرسید، با روش دیگه برید به نتیجه دیگری میرسید. اینطوری نیستش که یه نتیجه 10 تا روش، اصلا همچه چیزی نیست. ما 10 تا برهان که برای اثبات خدا میاریم 10 جور خدا اثبات میکنه. فکر نکنید یه خدا اثبات میشه، با هر برهانی یه خدایی شناخته میشه. خیلی این مهمه، عصر توجه و تمرکز و تأکید بر روش ها برای رسیدن به آرمان ها. اون وقت اگر شما روش آگاه شدید میتونید بفهمید که چه مقدار از آرمانتون تحقق پذیره، چقدر تحقق پذیر نیست. سنگ بلند رو ابتدا سنگ بزرگ رو بلند نمی‌کنه. روش‌ها به شما میگن که چقدر از آرمان قابل تحققه و چقدر نیست، چقدرش خیال پردازیه، چقدرش واقع بینانه همراه با ریسک پذیریه. اینا چیزایی است که در عرصه روش و آرمان و سیاست باید گفت. من حرفم این است که لیبرالیزم رو با خوشباشی و زندگی روزمره کردن خیلی یکسان نگیرید. ما اصلا کاری به این القاب و به این عناوین هم نداریم. حالا هر مکتبی رو شما میخواد در پیش بگیرید، ببینید یکی این که روش آگاه باشید، دوم این که اخلاق سیاست رو بدانید، سوم این که آرمان رو همراه با روش تعریف بکنید و همیشه اون سوال مهم رو از خودتون بپرسید و روشن بکنید، و چهارم این که نسبت میان عشق و عقل رو همیشه نگه دارید و از همه کس هم انتظار حرکت عاشقانه نداشته باشید. این خیلی چیز مهمی است. عاشقان در عالم همیشه نادرند. البته عشق یک سطح و یک ارتفاع نداره، ارتفاعهای مختلف، یکی در درجه 100 عاشقی است، یکی درجه 80، یکی 20. ولی این که شما بخواید همه در درجه 100 عشق بازی بکنن، اون رو از همه هم انتظار نداشته باشید. و چهارمی که فراموش نکنیم ما که وقت آرمانها در عین عزیز بودن چشم ما رو بر عقلانیت نبنده. من هم توی که گفتم مثل ازدواج، شما تو ازدواج عشقی داری و آرمانی، اما عقلانیت شرط 80% مسئله. با چشم باز باید حرکت کنی هر کار کلانی توی زندگی، و توازن میان اینها رو برقرار کردن چیزیست که همیشه باید با رایزنی حاصل بشه. پنجمی که من میخوام نکته پایانی رو خدمت شما بگم، و من این رو بارها گفتم و دیدم یه بارم مرحوم مهندس صحابی این نکته رو هم نقل کرده بود، حالا از همینجا هم درود و سلامی به روح ایشان و فرزندشان حال خانم و دوستشون آقای صابر میفرستیم، برای همشون آرزوی آرامش در جوار حق داریم. من یه وقتی این نکته رو گفته بودم که بصیرت در نظر شجاعت در عمل می آورد. الان هم اینجا خدمت شما عرض می کنم، اغلب وقتا که آدم شجاعت نداره، که شجاعت از جنس عاشقی است، برای اینکه بصیرت نداره، اصلا نمیدونه چی میخواد، خوب برای خودش روشن نکرده، بگه ایده های مبهمی دل بسته اما روشن نکرده، پا در عرصه خطرناک و ورطه هولناک و ظریف سیاست نهادن، بصیرتی میخواهد که زاینده و مادر شجاعت باشد. شجاعت بی بصیرت اسمش بیباکیه، اسمش گستاخیه، اسمش شجاعت نیست، دلیری وقتیست که توأم با بصیرت باشه. بنابراین من توصیه‌ام اینه، ببینید ما در ایران، یه بار در اصفهان صحبت میکردم، هرچه آقای مزروعی رو بیاد اصفهان میادم، یه باری ما در اصفهان سخنرانی میکردیم، اونجا من این رو گفتم، در یکی از کتابام هم نوشتم که انقلاب ما انقلاب بی تئوری بود. من این رو میگویم و میآیمش از عهده برون، انقلاب ما انقلاب بی تئوری بود. انقلاب اسلامی سال 57 رو عرض میکنم، هیچ تئوری پشتش نبود، هیچ کی کار نکرده. شما اگر مقایسه کنید انقلاب 57 رو با انقلاب مارکسیستی شوروی، با انقلاب فرانسه، انقلاب لیبرالی فرانسه، واقعا فرق داشت. دو سه قرن فیلسوفان کار کرده بودن روی مفهوم برابری، برادری، آزادی، اینا چیز کوچیکی نبود، اینا یه لغتایی نبود که کتاب لغت همطوری از سر شعار و شوخی به دست بگیرن، حساب شده بود. دو قرن فیلسوفان رو اینا کار کردن تا بدل شد به یه شعار که یه جامعه دقیقاً بر قیاس و بر مبنای او ساخته شد. همین انقلاب شوروی، انقلاب روسیه، خوب یا بد، بالاخره مفهوم کمونیسم، مارکسیسم، جامعه با طبقه، جامعه بی طبقه، سوسیالیسم، عدالت سوسیالیستی و بسی این چیزا. شما به من یکی بگید در انقلاب اسلامی ایران اصلا چه مفهومی بود؟ همین گفتن اسلام. خب اسلام چیه؟ بالاخره هزار تا تفسیر از اسلام وجود داره. این اقتصاد اسلامی چیه؟ سیاست اسلامی چیه؟ بدون که بعد از انقلاب هم هممون فهمیدیم هیچ کس هیچ چیزی در چنته نداشت و هیچ تئوری روشنی تا همین امروز که 33 سال گذشته ارائه نکردن. شما این کتاب متقن راجع به اقتصاد اسلامی که حوزه علمی خوب نوشته شده باشه بنده نشون بدید که مبنای اقتصاد باشه تو کشور ما. یک کتاب متقن که در باب سیاست و حکومت اسلامی نوشته هیچی نبود، انقلاب بی تئوری بود. یک کسی به من گفت نه ایدئولوژی مرحوم شریعتی. گفتم ها خوب گفتی، ایدئولوژی شریعتی ایدئولوژی بود، آرمان بود، تئوری حکومت نبود، تئوری اقتصاد هم هیچ اینا نبود. اینو نمیگم که گله کنم، این رو میگم که تاریخ خودمون رو بدونیم، تحلیلش رو بدونیم. اگر بناس تحولی دوباره تو کشور ما رخ بده، نباید تحول بی تئوری باشه، نباید تحول بی بصیرتی باشه. اینو برای این عرض میکنم، باید از تو همین اتاقای فکر جوانایی که چالاکند، گرمند، آگاهند و آرمانخواهند و حقیقتاً الان دارن جوانیشون رو میدن، کارشون میدن برای اینکه یه تحول مثبتی تو این کشور رخ بده، این باید دیگه با تئوری با بصیرت باشه. ما اگر میگیم آزادی، از این بعد باید بدونیم چی میگیم. این یه چیزی نباید باشه که هم تو روزنامه‌ها خونده باشید و بگیم خیلی چیز قشنگ و خوبیه. نه اینطوری نیست، نباید این باشه، باید ما اینو بفهمیم که چی میگه. اتفاقا من این رو هم به شما بگم، آرمان آزادی در سیاست واقعا بزرگترین آرمان هاست، هیچ تردید نکنید. و من متفکران کشورمون رو، سیاستمداران کشورمون همه رو به دو دسته تقسیم میکنم، آزادی خواه ها و کسانی که دل در گرو آزادی دارن و اونایی که ندارن، و این تقسیم نسبتاً روشن است. شما ملاحظه بکنید از روزی که آیت الله خمینی آمدند تا رهبر جدید تا فقهای قومی، اینا اصلاً کلید واژه شون، کی کانسپتشون آزادی نبود. این نبود، نه اینکه نگن یا یه کسی بگه ندانم، خب یه کلمه فارسیه دیگه، همه ما معنیشو میدونیم، اما این خیلی فرق داره با اینکه شما دلبسته او باشید، برای اینکه دو ذکر کلامتون باشه. با اینکه روش فکر کرده باشید. اینا خیلی فرق میکنه. توجه میکنید؟ ما همه میگیم آب، ولی آبی که یه شیمیدان میگه بالاخره فرق داره با آبی که یه آدم عادی و بیخبر از اون تحقیقات شیمیایی میگه. بله، به قول مولانا میگه که آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. دو نفر، هر دو نفر یه لفظ بر زبانشون داره، کلمه خدا، اما این خدایی که این میگه کجاست، اون خدایی که اون میگه کجاست؟ درسته، از محقق تا مقلد فرق هاست، که این چو داوود است و اون دیگر صداست. لذا اون درختی جنبد از زخم تبر، اون درخت دیگر از باد سحر. هر دو جنبش گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. یه درختی داره عشق میکنه تو باد سحر و بعد تکان میخوره. به قول مولانا، من همی خواهم که همچون یاسمین، کج شدم گاهی چنان گاهی چنین. اینجوری میلرزه و عشق بازی معاشقه میکنه با باد سحر، اینم میلرزه. یه درخت دیدم دارن تبر به ریشش میزنه، اونم داره میلرزه. این دوتا لرزش خیلی با هم فرق داره، ظواهر ملاک نیست. ببینید، ما این اتاق فکر که من عرض کردم، تحول با تئوری و با بصیرت، شجاعت مسبوق به بصیرت، آرمان توأم با روش، اینا پیام بنده است، پیام متواضعانه بنده است امروز برای شما. خیلی ممنونم از حسن تحمل شما، حسن اصغاء شما، و انشالله به دنبال این رابط گفتگو و سوال و جواب مفیدی خواهیم داشت. و السلام علیکم.
من تشکر میکنم از دکتر. ما حدود نیم ساعت طبق برنامه فرصت گفتگو داریم، اگر امکانات محیط اجازه بده آقای دکترم وقت داشته باشن، شاید 10 دقیقه بتونید تمدید کنیم. ما فقط یه 2 دقیقه احتیاج داریم برای بچه های که دوربینشون رو میخوان جا به جا کنن برای یه جلسه گفتگو. این 2 دقیقه رو یه چند لحظه استراحت میکنیم. 2 دقیقه بعد درمان.
چی میگی؟